أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صحبت در این بود که مقتضای قاعده در مورد متعارضین چیه؟ علی الطریقیه هو التساقط و اما علی السببیه شیخ فرمود تخییر. مرحوم آخوندم تخییر شیخ رو پذیرفت با دو تا قید فی بعض الموارد. مرحوم آقای خویی شرح مفصلی مطرح کردن، سببیت را با مبانی مختلفش اشاره کردن و نه همه جا تساقط، نتیجتا تساقط شده. اینها رو خب ابتدا بیان کردیم مشروحاً، بعد آمدیم روی این مطلب که خب حالا چی میتونیم بگیم؟ در حقیقت عناصر بحث، عوامل مؤثر در بحث طبق بیانات این بزرگواران بررسی شد، تشخیص دادیم. حالا میخوایم روی همون عناصر گفتگو کنیم و جمع‌بندی کنیم. در جلسه قبل روز چهارشنبه ولو در غیبت جناب آقای دیانت و بعض دیگه از آقایون، خب دو مطلب را پایه‌گذاری کردیم و روش بحث کردیم. یه مطلب این که آقا تعارض فقط اون جاییست که نسبت به حکم یک موضوعی آره و نه توش باشه، یه دلیل بگه این حکم هست، یه دلیل بگه این حکم نیست. برگرده به تناقض، ولو ظاهرش تضاده، حالا تضاده به ذات یا تضاد بالعرض، یکی میگه واجبون دیگری میگه حرامون، این دوتا تضاده. یکی میگه واجبون دیگری میگه نه اون یکی واجبه و نه علم و این که احدهما بیشتر واجب نیست، اینم میشه تضاد بالعرض. خب اینا را هم از موارد تعارض شمردن، درسته، ولی اینها هم بر میگرده به همون تناقض، چون بحث ما در امارات. امارات همونطور که مدلول مطابقیش حجتون، مدلول التزامیش هم حجتون. پس اگر یکی میگه واجبه دیگری میگه حرامه، مدلول التزامی حرامه چیه؟ اینه که واجب نیست. پس یه واجب هست و واجب نیست، روی یکی خودش جمع شد. یا اگر دو چیزی که میدونم یکیش بیشتر واجب نیست، یا نماز جمعه یا نماز ظهر، یکی میگه نماز جمعه واجبه دیگری میگه نماز ظهر واجبه، اینا با هم دیگه تضاد دارن، اونم تضاد بالعرض. ولی به همین بلعرز وقتی میگه نماز ظهر واجبه، معناش اینه نماز جمعه واجب نیست. پس باز در نماز جمعه واجب هست و واجب نیست با هم جمع میشه. میگیم علم داریم، شما میگید علم نداریم، نداشته باش.
میگم چه
عیب نداره ولی نمیدونیم قرار نداده. فرض اینه هی میگیم مع العلم مع العلم مع العلم تکرار
میشه. یعنی اینکه فرض اینجا تناقض میکنه در تناقض وحدت موضوع،
وحدت موضوع هم میشه.
در عرضی هم وحدت،
چرا در عرضی هم اون دلالت التزامی که میگه نماز ظهر واجبه، دلالت التزامیش به التزام همون علم، یه معناش اینه نماز جمعه واجب نیست، همون موضوع.
نه
میگم دلالت التزامی او نسبت به نماز جمعه موضوع قرار میده، میگه نماز جمعه واجب نیست، در این واجب نیستی که از او استفاده میشه موضوع چیه؟ همون نماز جمعه است. بله، حالا چهارشنبه تشریف نداشتید لزومی نداره که حتما یه چیزایی رو بفرمایید. نه نه، بنابراین همه جا برمیگرده تعارض به تناقض در یک موضوع، و وقتی شد به تناقض اون وقت بله در مورد به اصطلاح سببیت چه باید بکنیم؟ معناش اینه که هر دو طرف قضیه مصلحت داره یا مفسده داره، و از این نظر حالا چه مفسده در فعل عبد، چه مفسده مصلحت در فعل عبد، مصلحت در فعل مولا، مصلحت در التزام به، همه اینها اون وقت بحث تزاحم پیش میاد. اما در اصول که ارز کردیم، حالا به بیان آخر، در اصول به یه معنا اصلا تعارض نداریم روی این ملاک. اگر بنا شد ملاک تعارض هو تناقض فی موضوع واحد، این تناقض از کجا در می اومد؟ از مدلول مطابقی یکی به زمینه مدلول التزامی دیگری، ولی در اصلین که مدلول التزامی نداریم، هر کدوم مدلول مطابقی خودش رو داره، اصلین حجیتشون بناهن علی سببیت بلا اشکال، ولی در اصول که مدلول التزامی نداره. اگر یه اصل میگه هازا طاهرون، اصل دیگری بیاد بگه نه این اون یکی طاهره، نه اینه، در حالی که من علم اجمالی دارم به طهارت احدهما یا نجاست احدهما، نه اصل این مدلول التزامی نداره، پس هر کدوم اصل رو مدلول اصل خودش. ولذا حال ببین در مورد اصول اصلا باید گفت تعارض صدق نمی کنه، حجیتش هم علی سببیه است، تعارض نداره، پس باید به هر دو عمل بشه. کجا میاد تعارض الاصلین؟ در حالی که بله سر تا سر کلمات در باب استصحاب در اصول دیگر بحث از تعارض الاصلین است، و بعد هم حکومت یکی بر دیگری یا تقدم یکی بر دیگری و امثال اینا، خب این بحثا رو زیاد داریم. یه جاهای خاصی ممکنه معال اصلین به تناقض در یک موضوع بشود، قد یکون، چجور؟ یکی از این دو اصل میگه هازا طاهرون، مفاد اصل دیگه میگه نجسون، ولی با یک زمینه خارجی، اگر یک طرف آب نجس شد طرف دیگر قبلا پاک بود، استصحاب میگه این پاکه، این میگه نجسه، یا استصحاب کردی دستی رو که شک داری طاهر او نجس زدی تو این، یا آب نجسی ریختی تو این قیمت تو این قسمت، میگی این طرف نجسون این طرف پاکه، ولی میگیم آب واحد یک حکم بیشتر نداره. نتیجتا با علم به این مطلب که لیس لما ان واحد حکمان، یک دلالت التزامی تو اینا پیدا میشه. اونی که میگه نجسون به دلالت الالتزامیه میگه پس اونم پاک نیست، اونی که میگه پاکه میگه پس اونم نجس نیست. نتیجتا هر دو در خودش یه تناقض پیدا میشه. به چی؟ به زمینه این علم خارجی این دلالت التزامی پیدا شد و الا خود اصل این دلالت رو نداره. این یکی اون چی که مورد تسالم در کلمات اصحاب، اینی که دوتا اصل کجا تعارض میکنن؟ اونجایی که یلزم من العمل بهما المخالفت العملیه. اصلا تعارض نداره، اما من بخوام به هر دو عمل کنم یقین پیدا میکنم که با واقع مخالفت کردم. یلزم من العمل بهما المخالفت العملیت القطعیه. این تعبیرات رو شیخ هم در اوائل رسائل در بحث قطع به مناسبت بحث علم اجمالیش و در جاهای دیگر، اینی که در باب علم اجمالی میگن اصلین یتعارضان چون یلزم منه مخالفت عملیه قطعیه. من یقین پیدا کردم که تو یکی از این دوتا کاسه خون چیکید نجس شد، استصحاب میگه این طاهر، استصحاب میگه اینم طاهر، خودش هم مدلول التزامی نداره، پس تعارضی در بین خودش نیست، ولی عمل به این دوتا که بگیم هر دو طاهرون خلاف حکم قطعی واقعی ماست، مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد و از این جهت یقال در اطراف علم اجمالی اصلین متعارضان. علت تعارض این میشه در اطراف علم اجمالی که یوجب عمل بهما مخالفت عملیه قطعیه. ولذا در همین اطراف علم اجمالی اگر از این دوتا عمل به دوتا اصل مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاید. چی اونجا میگید؟ میگید نه تعارضی نداره، به هر دو عمل کن. کجا؟ علم اجمالی دوتا اصل مختلف در این حال بگیم نه تعارضی نداره، به هر دو عمل کن. ها؟ نه هر دوش هم الان موجود. کجا؟ مثلا نفع مبتلا دو تا کاسه نجس داشتم، یکیشو شستم، یقین دارم الان یکیش پاکه، ولی علم اجمالی هم هست به نجاست احد ما، نفع تموم نشد، یکیشو شستم، نمیدونم حالا کدومه، کدوم بود که شستم. خب تو تاریکی بود شستم، گذاشتم کنار اینا روی ظرفشویی، حالا نمیدونم کدوم بود شستم. هر کدوم از این دوتا استصحاب نجاست داره، در حالی که من میدونم واقعا چیش پاکه، میدونم، ولی هر کدوم استصحاب نجاست داره. خیلی خوب باشه داشته باشه، این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه. یکیشو شستم نمیدونم کدومه، حالا دست به هر کدومش میزنم،
قبلش
نه یقینا هر دوش نجس بود. خودت داری میگی دو مرتبه عوض میکنی از دو
جفتش نجس بود.
جفتش شما رو جفت خوشت میاد باش، هرچی بگیم هر دو فایده نداره، عمده اون جفتیتشه. ما فرض الان داریم میکنیم، جایی نبود، همین الان
علم اجمالی.
آقا یقین دارم یکی از این دوتا نجسه،
قبل از یکشون بشوریم؟
نه، قبل از اینکه یکشون بشورم هر دو رو میدونستم نجسه، هر دو رو، یکشو شستم بازی شسته گم شد، نمیدونم کدوم یکی از این دوتاست. هر دو استصحاب نجاست داره، اما این دو استصحاب نجاست با هم تعارض میکنه. نه استعمال که نه، استصحاب میگه نجس استعمال نکن. مفاد استصحاب اینه که هیچ کدوم استعمال نکن. خب نمی کنم طوری میشه؟ مخالفت عملیه لازم میاد؟ ترکش که اشکال نداره که. ولذا اینجا میگیم نه، این دو اصل با هم معارض نیستن. معارض نبودن حالا به این شکلی که امروز بیان کردیم، یه قاعده کلیه در باب اصول، اصلا اصول با هم معارض نیستند، مگر جایی که یا اون مطلب اول بوده باشد، یعنی نه قبل است، یعنی در عمل به این دوتا اصول به اصطلاح بله که به زمیمه‌ای به هم دلالت التزامی پیدا کند مثل ما این واحد، یا نه جایی باشه که از عمل به هر دو مخالفت عملیه لازم بیاد مثل اطراف علم اجمالی. ولی در همین اطراف علم اجمالی اگر مخالفت عملیه لازم نیاید، نه تعارضی در بینش پیدا نمیشه، به هر دو هم اصل باید عمل کنی، تعبده به هر دوش هم درسته، بنا بگذار بر نجاست هر دو.
مسخر
به مسخر کن
با مثالی که
حضرت عالی فرمودی با هم نمیخوره.
مسیحی با هم نمیخوره؟ فرمودی که ما یقین داریم که تزمین زر نجسته،
نجس بودست، بودست، این بودست رو آقای خداداد خوب میفهمه.
بعد میفهمونی که از ما تو یک چیز تاورید کردیم اما نمیدونیم دارات دریم کدومشه.
بله،
اما بحث مثل به بحث این که ما تو تو درست داریم میدونیم یکیش نجسته.
ما کدوم بحثی داشتیم اونجوری؟
مثل به بحث ما هم
داریم مسئله کدوم بحثه؟ مسئله بحث اون طرف اول بود. اگر دو تا ظرف داشتیم هر دو پاک بودند، یه قطره خون چکید نمیدونم تو کدوم، اونجا استصحاب طهارت داره هر دو، ولی مشهور استصحاب طهارت متعارضن. چرا؟ برای اینکه از عمل به این دو تا اصل هر دو بگیم پاکه، هر دو رو بخوریم، مخالفت عملیه قطعیه، یعنی قطع پیدا می کنیم به خوردن آب نجس. اون طرف اینطوره، اما در عکسش که از عمل به هر دو مخالفت عملیه لازم نیاید چی؟ نه تعارضی با هم ندارن، تعارضی با هم ندارن. بنابراین این دو مطلب عمده. حالا البته یه حاشیه این وسط ها هست که نه ما در باب استصحاب گفتیم، در باب علم اجمالی گفتیم نه عمل به این هر دو هم، ولو این که یقین دارم ابتداعا هر دو نجس بود یکیش شستم، هر دو استصحاب نجاست دارد. حالا اگر شارع بیاد در اینجا بگه هر دو پاک کل شیء طاهر، آقایون مفروضش چنین چیزی نمی شود، این به اصطلاح مخالفت عملیه قطعیه. گفتیم نه این مخالفت عملیه قطعیه نیست، شاید شارع در این زمان گم شدهش از اون نجاست واقعی گذشت کرده باشه، کما این که در شبهه بدویه وقتی یه چیزی رو نمیدونی پاکه یا نجس، کل شیء طاهر کل شیء طاهر کل شیء طاهر میگی، آیا واقعا تو اینا هیچ نجس نیست؟ نه معناش اینه ممکنه همینی که میگم کل شیء طاهر واقعا نجس باشه، ولی لمصالح من از سرش گذشتم. جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی یمکن، محالم نیست، عمومات هم شاملش می شود. ولذا رو همین مبنا گفتیم طبق قاعده نه علم اجمالی منجز برای احتیاط نیست، مگر به ادله خاص تمسک کنیم، یحریقهما و یتیمم و امثال ذالک، به اون حساب و در اون موارد بگیم علم اجمالی منجزه، نه کلیتا. حالا اینا خارج از کلام. پس حالا معنای تعارض را در امارات و در اصول فهمیدیم. حالا در این موارد علی سببیه که مورد بحثمونه، اصولم علی سببیه است، تکلیفمون چیه؟ از قاعده چه اقتضا میکنه؟ دو تا دلیل متعارض علل اصطلاح پیدا کردیم. معنای سببیت رو گفتم، معناش اینه که یه مصلحتی در خودش میجوشد، حالا یا مصلحت در فعل عبد، یا مصلحت در التزام، یا مصلحت در فعل مولا، یا مصلحت سلوکی. اون وقت اومدن بیشتر این تزاحمات را رو این مصالح محاسبه کردن، کجا تزاحم پیش میاد، کجا تزاحم پیش نمیاد. ما اینجا بود که عرض کردیم کلمات مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی، همه اینا اومدن سراغ تزاحم اندل امتثال برای مکلف، در حالی که درسته بعضی جاهای اینا امتثال تزاحم پیدا میکنه، ولی قبل از اینکه نوبت به امتثال برسه خود جعل خداونده. خدا الان در اینجا جعلش چیه؟ حرفش چیه؟ این تزاحم در خود اون جعل خدا پیدا میشه. یعنی وقتی شد تعارض به معنای اثبات و نفی، هم اثبات هم نفی مصلحت دارد، خدا توش میمونه که این دوتا مصلحت دارد من چیکارش کنم؟ الان بگم بله یا بگم نه. ها، این تزاحم در مقام جعل پیدا می شود فر رتبت سابقه.
چون یک میگه که اعتبارات
توش تناقضی نداره، اعتباره اعتباره نمیدونه من حساب
نه
نه مصلحت داره در مقابلش، اون یکی هم مصلحت داره، بودش مصلحت داره، نبودش هم مصلحت داره، نمیتونه جفتش رو بخواد بگه همین کارو بکن، هم بکن نکن، این که امر محاله، نمیتونه. نه این میدونه امرش هم برای مولا غلطه، اون در رتبه سابقش بله، چون تناقض نه در اعتباری یا چی گفته تناقض اشکال نداره، نه خیر خب حرف قوی خودیه، تناقض حتی در اعتبار هم در التزام هم که یکی از اینها مصلحت التزامیه، بخواد هم در التزامش مصلحت باشه هم در عدم التزامش، یا التزام به خلافش، فلذا میگه فرق نمی کنه. یکی از نکاتش هم اینه که فرق نمی کنه که طرفینش الزامی باشه یا یکیش الزامی باشه یا که یکیش غیر الزامی، بین التزام و عدم التزام یا بین التزام به وجود و التزام به عدم نشدنی قابل جمع نیست، تناقضه.
مولایی بگه دایی میخواد جهل اینطوری کنه به یه رفع رسته بگه برو از در بیرون، از در نرو بیرون، اصلا میخواد طرف رو گیج کنه، این محالی که نیست جو جهده.
آقا جون یه مولای احمقی همچین کاری رو بکنه اینا رو به خدا نسبت میدی؟ خدا مولای حکیمه، جعل ان حکمتینه، گتره نمیخواد بگه، اولا اونجا به هیچ حکمتی نداره، بر میگرده یکی میزنه درش ما تحت همین مولا که تو حرفتو درست کن، او جوابش اینه. خواه همین کارش
نه با توجه به این که اون
نه اصلا نمیشود خود تصویر در خود فضای درون و ضمیر مولا و اراده مولا نمیتونه هم از وجودش خوشش بیاد هم از عدمش، هم وجودش رو بخواد هم عدمش را، نمیتونه. نه نمیتونه، گتره هم جل نمی کنه خدا، اون برمیگرده به همون اردنگی. نه نمیتونه، این بس حالا عرض کردیم با توجه به این خلطی که در کلمات بزرگواران در این جریان هم از نظر اینکه گاهی توجهشون به مقام جهله، گاهی توجهشون به مقام امتثال، و از این نظر که آیا این به اصطلاح دلالت التزامی رو بهش توجه بکنن یا نکنن، اینو خلطی شده در کلمات آقایون شرحی دادیم. گفتیم باز ملخصاً امروز میخوایم اینو قاعده بندیش کنیم و ملخصش کنیم. ما اگر از نظر تزاهم در مقام امتثال حساب بکنیم، این حیث از نظر مقام امتثال این وابسته به اینه که بناءً علی السببیه بگیم حجیتش یعنی چی؟ معنای حجیت علی السببیه گاهی به حساب مصلحت در فعل، گاهی به حساب مصلحت در التزام، گاهی به حساب مصلحت فعل مولاست که او فعلا رو این فرض خارج، مقام امتثال عبد رو داریم میگیم. اگر مصلحت رو از نظر التزام بگیریم، یعنی بگیم یجب الالتزام به این طرف و یجب الالتزام به اون طرف، حجیت به معنا وجوب الالتزام فرض بکنیم، بنابراین باید بگیم این تعارض علی السببیه یوجب تزاهم مطلقا. همه مواردش برگشته به تزاهم میکنه. چرا؟ برای که نمیشود عبد حجیتش به این معنا ملتزم بشه و به فعل ملتزم بشه و به ترک، این دوتا با هم نشدنیست. تزاهم در مقام امتثال برای عبد در این مبنا همه جاییست. حالا سوا انکان حکمان الزامیه یا حکمان غیر الزامی یا حکمان احدهما الزامیون و دیگری غیر الزامی، وجوب و حرمت، وجوب و اباحه، حرمت و اباحه، وجوب و عدم الوجوب، همه اینا التزام به طرفینش نشدنیست. پس همه جا برمیگرده به تزاهم، تزاهم در مقام امتثال همه این موارد هست روی مبنای وجوب التزام. اما اگر گفتید نه، وجوب التزام درش نیست، بلکه تطبیق العمل، عملت رو طبق یکی از این طبق این مفاد اماره قرار بده علی السببیه، معنای حجیتش این باشه که مصلحت در تطبیق العمل بوده باشد، وقت اینجا نه، این تزاهم همه جایی نیست. اگر تطبیق العمل در مورد وجوب و حرمت باشه، نه، نمیتونه عملشو منطبق کنه هم با وجوب و هم با حرمت، این تزاهم در مقام امتثال پیدا میکند. و اما اگر نه، یکیش وجوبه دیگریش اباحه، عدم الوجوب، این تطبیق العمل یمکنه. برای اینکه روی اباحه باید یا انجام بده یا نه، حالا میاد یکیش وجوبه یکیش اباحه است، فعلشو انجام میده، این میشه منطبق با هر دو، تطبیق العمل میشه منطبق با هر دو میشه، و فروض دیگر اینها روی این مبنا که معنای حجیت علی السببیه بشود وجوب و تطبیق العمل علیه، روی این مبنا نه، این گاهی تزاهم هست و گاهی تزاهم نیست. در بعضی صور هست، در بعضی صور نیست، که حالا بعضیشو مثال زدیم و نیازه به حالا مثال بیشترش رو میکنیم. پس بله آقا که برای میشه مثل آقون میاد تو کار که عرض کردیم، ولی کن از نظر مقام جعل خیلی خوب، حالا شارع مولا میخواد جعل بکنه. از نظر مقام جعل در تمام موارد تضاهم هست. همین فرضی رو که الان گفتیم روی تطبیق العمل تضاهمی نداره، یعنی اباحه و وجوب، اباحه و حرمت، میتونه فعلشو منطبق بر هر دو بکنه، ولی خدا میخواد جعل کنه. در مقام جعل اباحه و وجوب، اباحه و حرمت خودش تناقض داره. شارع نمیتونه، مولا نمیتونه بگه هم مباح هم واجب، هم مباح هم حرام، با این که در مقام امتثال روی این مبنا بعضی موارد تضاهم نیست، اما همونجا از نظر مقام جعل تضاهمه، نمیتونه هر دوشو جعل بکنه. اینی که عرض کردیم باید به اینا جدا جدا حساب کرد و تو کلمات این بزرگان بعد اینجا که رسیدن بیشتر رفتن تو همون تضاهم در مقام امتثالش، عنایت نکردن که بابا در همین جا هم منافاتی نداره تضاهم در مقام امتثال باشه، ضمناً تضاهم در مقام جعل هم هست حتما، و همچنین یا نه تضاهم در مقام امتثال نباشه ولی تضاهم در مقام جعل باشه. در مقام جعل تضاهمش همه جاییست، سوا ان کان در مقام امتثال، حالا یا تضاهم همه جایی باشه علال قول به وجوب الموافقت الالتزامیه، یا نه تضاهم در مقام امتثال نباشه در بعضی مواردش علال عدم القول به، که مرحوم آخون هی اومد اینا رو با هم مقایسه کرد، استثناءاتش در اینجور جاها بود، نه در مقام جعلش علای حال تضاهم هست، بود و نبود. پس مولا نمیتونه در اینجا هر دوشو جعل کنه. جعل احد امام بدون توجه به دیگری این ترجیحون بلا مرجه محالون علال حکیم، مگر با این فرضایی که آقا میفرماید، ولی حکیم اونجوری جعل نمیکنه، مطابق با حکمت نیست. بنابراین در اینجا چی؟ هیچ کدوم جعل نمیشه. یا بگیم نه تضاهم در مقام جعل جائل میشه مخیر، اگر احدهما به مزیتی بر دیگری ندارد کما هو المفروض، برای اینکه هر دو مصلحتش مبدأش قیام و خبر العادل قیام الاماره است، هر دو از این جهت یکسانه، پس احدهما بر دیگری تفوقی ندارد، فرض کنیم میشه مخیر. حالا مخیر که شد مولا کدوم رو انتخاب کرده؟ هر کدوم رو او انتخاب کند او جعل میشه، یا وجوب یا عدم الوجوب، یا وجوب یا اباحه، کدوم رو جعل کرده؟ نمیدونیم، ندونستیم، برای ما میشه اباحه. عدم الحکم، حکمی برام ثابت نمیشه. نتیجهش نه، روی معنای اول کسی هیچ جعل نکنه تساقطه، روی این معنا تساقط نیست، یکیش رو جعل شده در واقع، ولی چون ما نمیدونیم برای ما هیچ کدوم نمیشه حجت. بله ها، اونم بهش اضافه کن، چه اشکالی داره بگی جعلی که اثری برش مترتب نمیشه لغوون،
در جایی که سببی باشه و مصلحت سلوکی داشته باشه چاره جعل نمیکنه.
بله
مصلحت سلوکی داشته باشه،
بله نخ جعل نمیکنه. بله بنابراین میبینیم علی سببیه بازم میرسیم به تساقط، نه تضاهم و تخییر ما. اگر صرف تضاهم در مقام امتثال بود بعضی جاهاش ممکن بود به این برسه، اما وقتی تزاحمی در مقام جعلش رو حساب میکنیم ببینیم نه، همه جا میرسه به تساقط و عدم الحجت فی البین. ما الان هیچ کدوم برامون حجت باقی نمیماند. هازا حالا بخونید اینا، حالا فرو دونه دونه بیشینید، صورت کنید، لیست کنید به قول معروف هر کدوم چه نتیجه میده، اینا قواجهات کلیش با عنایت با اینها چی برداشت میکنید انشالله. ولی
اون حجت فهمیدید به معنای چیز باشه، به معنای که عمل با این اساس قرار بده، به این معنای حجیته.
بله.
اونجا باز تو مقام جل گیر میکنیم یا نه؟
بله بله، اینی که ای تکرار کردم که ولو بعضی جاها تزاحم در مقام امتثال رو داریم، ولی لا مانع تدارک نمی کنه تزاحم در مقام جعل را، اون برای خودش. ولی همینجا که من از ذره قدرت جمع بین هما ندارم، چون مثلا وجوب الالتزامه که نمیتونم، یا نه در مواردی که در یکیش و نمیدونم کدومه و من نمیدونم و الا چه، در مقام جعلم همین مشکل هست. بعد با همه این احوال بعد لتن یا ولتی، تزاحم در مقام جعل این عموم شد و مشکل ما چرا؟ برای که برگشت تعارضشون، حالا چه در مورد تعارض اصول اونجایی که تعارض داشته باشه، چه در مورد تعارض امارات که این محسن مورد بحث است علی سببیه، تعارضشون برگشت کرد به تناقض و الا اصلا تعارضی نبود، به بود و نبود در یک شی، آره و نه در یک موضوع. صلات الجمعه هم واجبتون، یعنی مصلحت دارد، هم نه مباحتون یا حرامون یا یه چیزی که اون طرف هم. این دوتا همه این حرف رو تا حالا اومد اینجا که حالا مولا چیکار کنه، کدوم طبق کدوم جعل کنه، موردیم یه سردرگمی برای مولا. نه، همینجا قابل اینه که یه حرف جدید روش بگذاریم. چرا؟ برای اینکه وقتی در یک موضوع دو طرفش مصلحت داشته باشه، یا هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، در یه موضوع، در یه موضوع دوتا مصلحت و مصلحت و مفسده باقی نمیمونه، بلکه با هم کسر و انکسار میکنه، با هم معادله میکنه تا برسه به یه نتیجه. غالب افعال ما بلکه همش، کدومشی که همش مصلحت باشه 100% و هیچ مفسده ای نداشته باشه، یا کدومشی که همش مفسده باشه و هیچ مصلحتی نداشته باشه؟ حالا ما خودمون، نه مولا، ما ایمو در یک فعلی حساب میکنیم این کنم یا آن کنم، باید برگردونیم این کار رو انجام بدهم یا ندهم. بله، حالا همین میگم، حالا اجازه بدید نه عدول نمی کنیم، همین کلیشو بگیم. وقتی در یک موضوع طرف این جمع بشود که اساس بحث تعارض رو گذاشتیم رو چی؟ رو این، رو دو موضوع نه ها، اونی که ارد دو تا تکار داره نمیدونه کدومشو انجام بده چنین، اون یه جوریه، نه یه کار هم مصلحت داره هم مفسده داره، هم فعلش مصلحت داره هم ترکش مصلحت داره و امثال اینا. اینا در همه افعالمون شبانه روز مبتلایی. میتونی آقای سبحانی یه فعلی پیدا کنی 100% مصلحت بدون هیچ مفسده، و یا عکس؟ اوامر الهی، نه همینا رو پیش حساب کرده. خود اون اوامر الهی، نماز بالاترینش، بله مصلحت داره، اقیم الصلاه لذکری و امثال اینا، ولی خب در با جون در بیاد تا این نمازو بخونی، بله زحمته. چرا؟ و این حال کبیرتون الا علی الخاشعین، ها در قبالش خود نمیفهمی داری چی میگی. بله هم مصلحت داره هم مفسده، در قبالش بله، کار عرفی عقلایی سر تا سر افعالشون، تجارتشون، بازارشون، صنعتشون، کارگریشون، نمیدونم مدیریتشون، همه اینا هر کدوم هم مصلحت داره هم مفسده. مفسدش و مصلحتش رو با هم میسنجه، ببینه کدومش بیشتره، اونی رو که بیشتره انتخاب میکنه. اگر اونی رو کمتر انتخاب کنه میگه این مولا نصرالدین شده.
در عکس شده صادقه در مفسدش که همه مفسده باشه مصلحت
نباشه. کا چی؟ چی هست؟ نه نیستش. من در میگم اونم بله عکسش هم همینجوری، اینو سوال کردم از همین آقا، مفسده باشه فقط و هیچ مصلحتی نداشته باشه، نه فعل وجود خیر محض خودش. بله اونی که باعث میشه یک فعل مفسده گناه 100% رو مثلا نعوذ بالله شما انتخاب بکنی، بالاخره این انتخاب یه انگیزه میخواد. چرا؟ یه اون انگیزه اون مصلحتیه که شما فکر کردی.
باشه مصلحت مفسده است.
نه خیر، همون هم یه مصلحتی داره. بله، مفسدش خیلی بیشتره. و اسمهما اکبر من نفعهما. قرآن هم همینجور میگه همه جاش. هیچ کجا نیست که بگیم مصلحت 100% یا بگیم مفسده 100% بدون هیچ گونه مقابل. ولی بنای عقلا و عقلی میگه اینا مقایسه میکنه با هم دیگه، اون وقت اونی که اصل به اصطلاح اوفاس اصله اونو انتخاب میکنه، حالا فعلا او ترکن اهم و مهم اینه دیگه. حال بله خدا هم در واجباتش در محرماتش همینا رو حساب کرده، افعالی رو که واجب قرار میده مصلحتش بیشتر از مفسدش. بله بله آقا حالا نگفتیم بعدش، حالا برسیم به اینجا، حالا برسیم به اینجا. اما اگر نه مصلحت و مفسدش یکسانه، یا مصلحت فعل و مفسده ترک یکسانه، و حالا چیکار میکنن؟ میگن هیچی نداره، این نه مصلحت داره نه مفسده. اگر بنا بشه آدم یه تجارتی بکنه که به اندازه این نفع میبره که خرج کرده توش، نه چیز کم نه اضافه، نمیگه من مولا نصرالدینی و حالا روش اقدامی ندارن، کاری روش ندارن. خب اون وقت و حد وقتی برسیم به اینجا، فبنا ان علی السببیه مصلحت در فعل طرفین که بالاخره برگشت میکند به وجود و عدمش در این فعل روی بیان گذشته مساویه با همه، چون هر دو همون مصلحت عمله به این اماره است، مساویه با همه، پس لیس فیه مفسدتون ولا مصلحه. نتیجهش اینه که در مورد تعارض هیچی نداره، و وقتی که هیچی نداشت نه مقتضی وجوبه نه مقتضی عدمه، میشود ترخیص در فعل و ترک، هر دوش جایزه، هر دوش رایجه، هیچی اشکالی نداره، میشه مبا. یا بگیم تخییر، نه دیگه تخییر در فعل هم میشه مبا و هیچ، یعنی در این مورد معناش اینه پروردگار در تزاهمه در اندل مولاش، پروردگار جعلی ندارد نسبت به هیچ کدوم. نه جعل دارد و مخیره و نمیدونیم کدومو جعل کرده، بل نجزمو به این که خداوند متعال در این موارد علی سببیه جعلی ندارد. یتلخص که در سببیت میاد به تزاهم، ولی قبل از تزاهم اندل مولا و در مقام عمل، تزاهم در مقام جعل، در مقام جعلم با این محاسبه اخیر میرسد به عدم المصلحت و المفسده، فلا جعل الله تعالی. این خلاصه این بحث و نتیجه هاش. بنابراین قاعده علی طریقیه و تساقط و علی سببیه هم کذا به معنا عدم الجعل، هیچ کدام جعل نشده است، حالا هر اسمی که بخوایم روش بگذاریم، ولو برای اینکه راحت تر باشیم و مناسب با اصطلاح اونجامون، بنا ان علی سببیه هم مطلقا هو تساقط. این اون چی که به ذهن میرسه در این مسئله، حالا با توجه به فرمایشات آقایون و توضیحاتی که دادیم، اینا رو خلاصه گیری کنید، روش حساب کنید، ببینید چیز دیگری به ذهنتون میرسه یا نه. عرض کردیم فرض این مسئله دلیل لفظی فعلا نداریم، و بلکه همون محاسباتمونه روی جهات عقلایی و قواعدی که پایش در دستمونه، اینا رو دیگه حساباش به عهده خود شما. والله العالم.